أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب آیه حاکی عزیز، ما جلسه قبل اینو عرض کردیم که معنای حجیت استصحاب همون حجیت لغویه. من دیگه عبارتشو نمی‌خونم. پایان عبارت آیه مظفر می‌فهمه، چون بعضی ها مثل استادشون آیه اصفهانی نتونستن این مطلب رو در خود استصحاب تنظیم کنن، یعنی حجیت رو برای استصحاب معنا کنن، خواستن برن حجیت رو برای یا برای یقین سابق درست کنن یا برای ظن به بقاء حالت سابق یا مجرد وجود حالت سابق. یعنی گفتن ما بگیم حجیت مال یقین سابق، اونه که حجته، شارع اونو حجت کرده است، نه خود استصحاب رو. یا ظنی که در ادامه حاصل میشه، چون قبلا یقین داشتم الان شک دارم، یه ظنی به بقاء حالت سابق دارم، شارع اینو حجت کرده. یا اصلا اصل وجود حالت سابقه که برای عقلا حجت، حالا بعدا میرسیم، شارون حجت کرده. مظفر میفرماد خب هیچ کدوم از اینا موضوع بحث اصولیون نیست. اصولیون اگر گفتم خدمت شما که عرض بکنم چیز حجته، اگر اصولیون گفتم که خدمتتون که عرض کنم استصحاب حجته، نفس استصحاب رو خواستن حجت کنن، خود استصحاب، نه ارکان استصحاب رو. کم مظفر میگه اگر با توضیح ما بیایید وسط کار حل میشه. اونم چیه؟ اونم اینه که بگیم استصحاب به عنوان اینکه خودش مدلول ادله‌ای که حجتن، خودش هم حجت من قبل شارع معنی لغوی کلمه. یعنی اینکه خدمت شما که عرض کنم عمل به استصحاب مؤذره و منجسه، یعنی عذاب و عقاب برش مترتب نیست اگر مخالفه با واقع باشه، اگر موافق بود که ثواب دارد و سر جای خودش. خب بحث بعدی که از قبل مطرح شد، بحث خیلی مهمی هم هست، این آقای مظفر کلیدی این بحث براش و بعدا هم دلیل بنا عقلا و دلیل عقل بر همین اساس توضیح میده، اینه که استصحاب اماره است یا است. آقای مظفر از اول اصرار داشت که استصحاب چیه؟ استصحاب یک راه حل عملی برای مکلف در مقام عمل. تمام شد. یعنی مکلف در مقام عمل وقتی که میخواد عمل بکنه، محضر شما که عرض بکنم، میبینه که خب راهی نداره برای عمل. من چیکار کنم؟ از حیرت در بیام، میام چیکار میکنم؟ استصحاب میکنم. ایشون میفهمد بعضی ها مثل مرحوم شیخ قائل شدن که استصحابی که از بنا عقلا یا دلیل عقل در میاد چیه؟ اماره است دیگه، اصل عملی نیست. آقا مظفر میفهمه اینطوری نیست. استصحاب یه موضوع واحده. موضوع واحد چیه؟ خروج از تحیر در مقام شک. وقتی که حالت سابقه داری، به واسطه این که بنات رو بر حالت سابق بگذاری. من آقا مظفر میفهمد استصحاب اینه و هر دلیلی هم که اومده خواسته اینو ثابت کنه، یا نتونسته ثابت کنه یا تونسته. نکته همینه که بعدن ایشون خب از ادله روایی که همینو نتیجه میگیره، یعنی در روایات سامنه کنه، در روایات های مظفر بعدن که وارد میشه همین رو میفرماد، یعنی میگه که روایات همین مقام تحیر رو به ما میدن. جالب اینه بعدن وقتی که بنا عقلا برسیم، آقای مظفر در بنا عقلا هم اینطوری توضیح میده که خدمت شما که عرض کنم، اینطور توضیح میده مرحوم آقای مظفر در بنا عقلا که بنا عقلا هم دلالتشون بر چیه؟ دلالت بنا عقلا هم بر همین رفع تحیر. یعنی عقلا نیامدن برای خودشون یه اماره کاشف از واقع درست کنن. عقلا هم اگر عمل به استصحاب میکنن به خاطر رفع تحیر در مقام عمل. امثال شیخ و اینها که به این قائل نبودن، امام هم همینطور. دلیلش اینه که اینا معتقدن عقلا معنا نداره که یه اصل تعبدی بینشون جاری باشه به نام استصحاب. اونا زمانی عمل میکنن که به یه اطمینانی برسن، به یه ظنی برسن، این رو ملاک عمل قرار میدن. لذا اگر عمل به استصحاب هم میکنن، به خاطر اینی که یقین سابق اندشک لاحق یه ظنی بهت میده که آقا همون حالت سابقه هنوز باقی بعدان مظفر اینو نقدش میکنه. پس آقای مظفر معتقده که در بین خود عقلا اصل عملی داریم، خیلی مهمه. لذا هم حالا بعدا باید ببینیم که ثابت میتونه بکنه به نام عقلا اصل عملی ما رو استصحاب یا نمیتونه بکنه. لذا اینجا میخواد همین مطلب رو بفهمید. عبارت این رو بخونم، چون احوال استصحاب نمیخواد عبارت چه بکنم، فقط اصلا این ها. حالا این امام تصریح کرده، شیخ مدلول به نام عقلا رو این فهمیده. اینها میگن که استصحاب یه اصل عملی تعبدی، اصلا عقلا بین خودشون اصل عملی تعبدی ندارن. تعبدی یعنی چی؟ تعبدی یعنی استصحاب میگه بنار بذار به همون حالت ثابت، ببین یه بار اینو میگه به تو، اینو من به عنوانی عاقل این کارو میکنم، چون احتمال جدی میدم که هنو باشدش، یه اصل عملی نیست. یه بار من اصلا احتمال رو نمیدم، فقط چون حالت سابق وجود داره به نام بخوام بگذارم بر حالت سابق. اینا حرفش اینه که عقلا دلیلی نداره این کار رو بکنن، یعنی اون اصل عملی تعبدیه رو اگر میبینی که بر حالت سابق به نام میذارم، من هر روز میام تو این کلاس، چون میام کلاس های دیگه در حالی که احتمال تغییرش شاید مثلا دیروز اتفاقی افتاد احتمال تغییرش، چرا استصحاب میکنم؟ چون که ظن خیلی قوی یا اطمینان یا هر چیزی دارم که کلاس هم همینجاست. حتی اگه شکم کنم شب میگم خب هر روز که همونجا بود، اگه بود بهم میگفتن، شک اینطوری میذارم کنار. حرف اینا اینه که حالا ببینیم بعدا دلیل آقای مظفر که توضیح میده چطوری میخواد حرف این آقایون مثلا ازش عبور کن. هل الاستصحاب امارتون او اصل بعد ان تقدم انه لا یصح وصف قاعده العمل للشاک ایت قاعده کانت بالحجه فی باب الامارات. بعد از اینکه گفتیم نمیشه قاعده عمل شاک رو هر قاعده ای که باشه حجت از باب امارات دونست، این همون بحث اول، یعنی شاک کاری که داره میکنه در لحظه استصحاب اماره نیست، هم بحث قبل بفهمم. یتزه لکه انه لا یصح وصفها بالاماره، سلام علیکم، برات واضح شد که درست نیست وصف استصحاب به اماره. فانه تكون اماره على اي شيء، قرار استصحاب اماره بر چی باشه و على اي حکم و اماره و اماره بر چه حکمی باشه. ولا فرق في ذلك بين قاعده الاستصحاب، یعنی وقتی که من اونجا گفتم که استصحاب یعنی خروج از تحیر در مقام عمل، خودی که اماره بر چی؟ اماره که اصلا دیگه شک رو از بین میبره. ولا فرق في ذلك بين قاعده الاستصحاب، مشهور گذشتگان ما قائل به اماریت استصحاب بودن، چون اصلا با روایات کار نمی کردن تو قضیه استصحاب مثلا، یعنی اونا هم دلیل عقل رو بنا عقلا رو مفید ظن معتبر می دونستن، یعنی اماره. ولا فرق فی ذلک بین قاعده الاستصحاب و بین غیرها من الاصول العملیه و القواعد الفقهیه. جالبه اما ظفر محمود کل قواعد فقهی ما گفتیم دیروز رو بررسی کنیم، قواعد فقهی چی کار بخواد بکنه و اصول عملیه، یعنی برای تأخیر احتیاط و استصحاب، همشون چی هن؟ رفع تحیر در مقام عمل اماره نیستن. از ان قاعده الاستصحاب فی الحقیقه مضمونها حکم عام، قاعده استصحاب در واقع چیه؟ مضمونش یه حکم عامیه و اصل عملی یرجع الیه المکلف عند الشک والحیره فی بقاء ما کان، و یه اصل عملیه که مکلف بهش رجوع میکنه که زمانی که در شک و حیرت در مورد بقاء ما کان، آیا ماکان باقی است یا نیست. این حکم عام منظور چیه؟ یعنی حکمی که عام برای تمام فقه، یعنی کلا به شکت وقتی شک داری همون بناتو بر یقین بذار. ولا یفرق فی ذلک بین ان یکون الدلیل علیها الاخبار او غیرها من الادله، فرقی نمیکنه که دلیل بر استصحاب، خیلی مهمه، این نقطه کلیدی و مرکزی فرق مظفر با قبلیاست و کمن افرادی که مثلا مظفر اینطوری بگن فرق نمیکنه. من الادله که بناء العقل و حکم العقل، ایشون میگه چه بناء العقل رو بگیریم دلیل، چه روایات روایت زراله و غیر روایات رو، چه دلیل عقل رو، استصحاب اصل عملی نه اماره. ولی اجماع، حتی اگه اجماع بگیرید، حالا جالبه اجماع بعدا بعد ببینیم، اگه گذشتگان ما قائل به اماریت استصحاب بودن اجماع چطوری میخواد به من اصل عملی بده، خیلی مهمه، اجماع رو میبینیم. ولكن شيخ الانصاري فرق في الاستصحاب بين ان يكون مبناه على الاخبار فيكون اصلا و بین یکون مبناهو حکمن عقل فیکون امارت. می فهمد شیخ انصاری ولی فرق گذاشته در استصحاب بین این که مبنای استصحاب اخبار باشه لذا استصحاب بشه اصل عملی، یا مبنای استصحاب چی باشه؟ عقل باشه و استصحاب بشه چی؟ ان عد الاستصحاب قال ما نسه ان عد الاستصحاب من الاحکام الظاهریه الثابته للشيء به وصف کونه مشکوک الحکم نظیر اصل البراءه و قاعده الاشتغال مبنی بر الا استفادته من الاخبار. این که استصحاب و حکم ظاهری ثابت برای شیء بدانیم به وصف کونه مشکوک الحکم، این شیء ما هو مجهول حکم الواقعی، نه شیء ما هو به هو، این نه حکم خود شی، حکم شی در حالی که حکمشو نمیدونیم، که بشه مثل براءت و احتیاط قاعده اشتغال میشه احتیاط. این مال کیه؟ زمانیه که مبنی کن الا استفادت الاستصحاب من الاخبار. پس پای مظفر میگه من مقابل شیخ اینجا ایستادم. و اما بناء الا کونه من احکام العقل فهو دلیل ظنی و اجتهادی. اگه استصحاب از حکم عقل در بیاد دلیل ظنی اجتهادی، مثل چی؟ مثل قیاس، نظیر القیاس. ما قیاس رو قبول نداریم اما اگه بخواستیم قبولش بکنیم از باب اماریت قبولش میکردیم نه از باب اصل عملی. و الاستقراء على القول به ما، مثل قیاس و استقراء اگر میپذیرفتیم که نپذیرفتیم.
چون اگر کسی هم از طریق اخبار هم از طریق بنا آور رو به استثبات کنه،
دو تا قاعده اون وقت داره
جانان.
اگر به اینجا برسه که توی هر دوش بتونه اونو پیدا بکنه، یکی از نکاتی که اتفاق میفته یا باید اخبار رو هم اماریتی ببینه مثلا، یا اگر اینطوری شد دیگه عملا در حالت شک دیگه نیازی به اخبار نیست. این چی؟ تو همیشه تو اماره داری دیگه، شک لاهر وقتی پیش اومد اماره داری، مگر اینکه اخبار رو اختصاص بده ببینن شبهات موضوعیه، یا یعنی یه طوری از دل اون بنا اوغلا خارجش بکنه. وگرنه اگر شما همیشه بنا و قلا رو داری اونجا و بنا و قلا اماره است، وقتی اماره داری دیگه راه کار به اصل، گرچه ثمره اولیه‌شون یکیه ولی تو اجزا اینا میتونه متفاوت باشه. اقول و که ان من تاخر عنه اخذ حاضر رای ارسال المسلمات، ظاهرا اینطوریه که متأخرین از شیخ اصلا یه حرف شیخو مسلم گرفتن نیومدن روش مناقشه کنن. والذی یظهر من القدما انه معدود عندهم من الامارات، اون چیزی که از قدما میدونیم اینه که استصحاب نزد اونها چیه؟ از امارات. کل قیاس، مثل قیاس. از لا مستند لهم علیه الا حکم العقل، چون قدما مستندی بر استصحاب ندارن جز حکم عقل، و اونها حکم عقل رو داله بر چی میدونستن؟ اماریت. جان
بنای
اوغلا بگیریم
حجیتش چجوری درست
می‌کنه؟ یه چی؟ از باب امارات دیگه حجیتش.
نه خب امارات، اماره منظور زن و معتبره. خب این اعتبارش از کجا میاد؟
از همین بنای اوغلا. بنای اوغلا همونطوری که ظهور و حجت کرد، خبر واحد و حجت کرد، استصحاب رو هم حجت می‌کنه.
قیاس و حجت نمی‌کنه.
نه. قیاس بنا اوغلا قیاس رو اولا حجت نمی‌کرد، اونجا بحث کردیم تشریف داشتید یا نه. مضافاً اخبار صریحا خلافش بود. بنا اوغلا زمانی حجتی که شارع بپذیرتش، اونجا اخبار صریحا در رد قیاس بود،
یعنی تاییدش کنه
بله،
ردش نکنه
در حالی که بتونه ردش کنه. لذا اگر امروز بیمه تامین اجتماعی بنا اوغلا است، از باب سیره اوغلا نمیتونیم حجتش کنیم. خیلی مهم. از یه باب دیگه ها شد نمیتون ردش کنید. شاید شعاره نکته در موردش داره، ولی خواهد شعاره نیستش که امام زمانم که غایبه که اصلا چنین کار نمیکنه. لذا سیر مستحدثه خیلی بحث مهمیه، تو همین کتاب الفائق هم که نوشتم موردی هم بحث های خوبی کرد. سیره های جدید بین اوغلا، اینو از باب بنا اوغلا، مگر یه توضیح دیگه از مبنای بنا اوغلا بدیم. از باب بنا اوغلا نمیشه حجتش کرد. از باب اوغلا هم به ما هم اوغلا شاید بشه حجت کرد، او یه چیز دیگه است، اون نیاز به اثبات بگو شارع، یعنی از احکام عقل عملی بشه، یعنی بشه دلیلش عقل، نه بنا و حالا حالا میرسیم در ادامه فرق اینا رو. تو جهت قول لغوی هم گفتم فرق اینا رو تشریف داشته. غیر ان الذی یبدولی، اما چیزی که برای من واضحه، من آقای مظفر، اینه ان الاستصحاب حتی علی القول به ان مستنده حکم العقل لا یخرج عن کونه قاعدتا عملیتا لیس مضمونها الا حکما ظاهریا مجعولا للشک. آقای مظفر میفهمد به نظر من حتی اگر دلیل استصحاب حکم عقل باشه، استصحاب از این که یه قاعده عملیه در مقام رفع تحیره که فقط حکم ظاهری برای تو جعل میکنه خارج نمیشه. آقا این حکم ظاهری مقابل حکم واقعی ها، این ظاهری و واقعی همون ظاهری واقعی باب اجزا هم یعنی باب همین باب اصول عملی هم که تو اجزا هم ازش بحث کردیم. ظاهری در اینجا یعنی حکم شیء به ما هو و مجهول و حکم الواقعی، واقعی یعنی حکم شیء به ما هو و هو. و اما الظن به بقاء المتيقن، این که من متیقنم ظنی دارم که باقیه، علا تقدیر حکم العقل، اگه بگیم عقل چنین حکم میکنه، و علا تقدیر حجیت مثل هاذا الظن، اگر بگیم که چنین ظنی حجته، لا یکون الا مستندا للقاعده. خیلی جمله مهمیه دوستان. آقای مظفر میگه اصلا فرض کن که عقل، میگه چون تو یقین سابق داشتی و شک لاحق داری، پس ظن به بقاء متیقن داری. آقای مظفر میگه باشه، به فرض این ظن حجت باشه، این ظن دلیل علا اون قاعده عملی به نام استصحاب. نه اینکه این ظنه داره یه واقعیتی رو در مرحله متأخر اثبات میکنه، بعدا میگه ها، این ظنه داره میگه پس میشود بنا گذاشت بر همون یقین سابق. خیلی البته اثبات این حرف آقای مظفر سخت جان. بخشید
این باز اون اقلا اقلا اگر با اونم اثبات کنیم
باز. مظفر میگه باز همین میگه اصلا عملی. ببینید آقای مظفر حرفش اینه، میگه من کار ندارم دلیل چیه، اینایی که شما اسمشون میذارید دلیل همشون دارن رفع تحیر رو در مقام عمل میکنن، هیچ کدوم واقع ثابت نمیکنن. تمام حرف ایشون این میخواد بگه برخلاف عموم و شیخ.
شاید جهتش این باشه که این زنی که اینجا میاد اعتبارش از کجا، یعنی زن
اومده
داره
برمی
زن
متبر باشه، شاید شاید نه فرض اینه که معتبره علا تقدیر حجیت مثل حاضرسن، میگه اگر معتبر باشه، اگه معتبر نباشه که دلیل نیست. خب شما میگه خیلی حرف سختیه، میگه تو زنه به متیقن هم داری، فرض کن معتبر زنت، این زن به تو چی میده تهش؟ این زن معتبر تهش به تو چی میده؟ به تو این میده که پس بنا گذاشتن بر حالت سابقه درست است عملا. حالا این میرسیم تو بنا اقلایشون بحث خوبه. و دلیلا لا یکون الا مستندا للقاعده و دلیلا علیها، فقط یه مستندیه برای این قاعده و دلیلیه. و شأنه فی ذلک شأن الاخبار و بنا اقلا. ایشون میگه اگر حکم عقل هم اینجا درست باشه، نهایتا شأنش همون شأن اخباره و بنا اقلا، که بنا اقلا رو آقای مظفر دال بر بفرمایید دال بر همون اصل عملی میدونه. لا ان زنه و نفس القاعده، قاعده که خود زنه نیست، که قاعده استصحابه. در واقع شو اینو میخواد بگه، میگه این زنه معتبره زنه به قاعده استصحابه، یعنی زنه به ابقاء متیقن. شاره میگه زنه خوب نگهش داره، نه زنه به این که متیقن در زمان لاحق هست، یا اگرم اون باشه ها کمایی به یکی وسط کلاس با من پیامک داره. آره سب کن شعرم برام فرستاده. ناگهان گفتم بگیرم حال یار، گرچه دورم از شما از این دیار. و بگم شعر تو سر کلاس خونه. خب لا ان زنه و نفس القاعده حتی تکون امارتن، تا اینکه چون خود زنه مساوی با قاعده باشه بشه اماره. لان هذا زنه، چون از این زنه من چی استنتاج میکنم؟ نستنتج منه ان الشارع جعل هذه القاعده الاستصحابيه لاجل العمل بها عند الشك والهيره. من از این زنه اینو به دست میارم که اینجا عقل داره میگه ابقاء ماکان کن، اگه عقل اینو بگه ها صغراشو بعدا بحث میکنیم، شارع هم همین حرف عقلو تایید میکن که ابقاء ماکان کن. ببینید که میگفتن اینطور نیست، اونا میگفتن اصلا عقل نمیگه ابقاء ماکان کن، عقل میگه در حالت بعدی و قبلی هستش، ظن به این داره. لذا اگه ظن به حجت کنی دیگه استصحاب نیست، این یعنی این که واقعا در حالت بعد اون هستش. او حرف حرف جونداری. حالا بذارید برسیم به دلیل عقل بنا قرار. اگه میگفت ابقا بهتر بود. که بله درست. حالا بذارید تو خود دلیل عقل بنا قرار ببینیم ایشون چیکار میکنه. اونجا اصل حرفش اونجا زده. اصل حرفش چونشون به ناقله رو میپذیره، دلالتش بر استثاب و دلیل عقل رو نمیپذیره تا اونجا که ول حاصلو انهاز از زنه یکون مستندن للاستثاب، این زن میتونه یه مستند باشه برای استثاب. لا انهو نفس الاستثاب، نه اینکه این زن خود استثاب. و هوا من هازه الجهت کل اخبار و بنایل و غلا، اینجا مثل اخبار و بنایل است. فکما ان الاخبار یسه و انتوسف به انها امارتون علی الاستثاب اذا قام الدلیل القطعی على اعتبارها ولا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارتا كذلك. این ببینید ایشون میگه شما یه دلیل قطعی داری به نام حجیت خبر واحد، یه دلیل ظنی داری به نام کی؟ خبر زراره. این دلیل ظنیت یه مدلولی داره به نام حجیت بگو استصحاب. دلیل قطعی خبر زراره رو حجت میکنه، خبر زراره شد اماره، اما امارتون علا بگو حجیت استصحابی که خودش اماره نیست. آقای مظفر میگه بنا قرار همینه، شما دلیل قطعی داری بر چی؟ حجیت بنا بگو اوغلا. یه دلیل ظنی داری که بناء عقلا بر ابقاء ماکان است، ظن به این وجود داره. یه مدلول داره این که چیه؟ حجیت استصحابه. ایشون میگه هر چی این بر گفته این برام بگو. اینجا این اماره است، یعنی این بناء عقلای به این شکل یه اماره ایه. بر چی؟ بر این که اندر عقلا یه قاعده ای وجود داره به نام استصحاب. خود اون قاعده که دیگه اماره نیست، که اون مدلول اماره است. خود اون قاعده میتونه چی باشه؟ اصل اولی باشه. توضیح خوبیه، ولی ما همینجاشو اشکال داریم، همینجاش سوال داریم. آیا واقعا بنا عقلا میتواند، آیا واقعا بنا عقلا برای ما اصل عملی ثابت میکنه یا نه بنا عقلا برای ما دوباره یه اماره دیگه ثابت میکنه؟ ایشون سه پله کرده، خواسته مثل اخبار بناقل دلیل عقل رو داره میگم، دلیل عقل رو خواسته سه پله بکن یا بناقل. خب فکم و ان الاخبار فلان فلان ولا یلزم من ذلک ان یکون نفس الاستصحاب امارتن، لازم نیست خود استصحاب اماره بشه. کذالک یصح ان یوسف هذا الظن بانه امارتن اذا قامت دلیل القطعی علی اعتباری، این ظنی که داره اعتبار استصحابو میده خود ظن نمیتونه اماره باشه. خیلی مهمه دقت کنید به حرفشون، سه پله است. اما استصحابی که نتیجه اون ظنه خودش اماره نیست. بله بله. چرا از کجا آورده؟ از همونجا که گفت استصحاب ابقاء عملی مکلف نیست، یه قاعده است، از اونجا اونو درست کرد برای همینجا. لذا میگه خود عقلا بین خودشون دارن یه قاعده ای رو حجت میکنن، مثل اصالت و ظهور. دلیل بنا عقلا قطعی، بیا یکی از بناعاتشون چیه؟ یعنی بناعشون قاعده اصالت و ظهور رو به من میده. حالا خود اصالت و زوربازی امار است. ایشون میگه اونجایی که بنا عقل داره به تو پکیج میده، یه بار اماره بهت میده، یه بار اصل عملی میده. این که یه چیزی رو بنا عقل ثابت بکنه معناش این نیست که حتما اون دو آخری هم امار است. آره. حالا اونایی که ثبوتن رد میکنن مثل امام، میگن آقا اصلا امکان نداره عقلا اصلا برن سراغ اصل عملی، اصل عملی بی‌معناست در عقلا، اونجا دیگه نمیتونی شما استصحابی که حجت بکنی و اصل عملی بدونی از طریق بنا عقل. خب ولا یلزم منها ای یکون نفس الاستصحاب امارتن فتزه انه لا یسح و وصف الاستصحاب به انه امارت. استصحاب نمیشه بهش گفت بله اماره، نمیشه. علا جمیع المبانی فی، بر اساس همه مبانی نمیشه به استصحاب گفت اماره به هیچ معناها. شیخ تفسیر قائل شد متقدمین همه شما گفتن اماره، آمازاتون گفت همیشه اصله و این نامه هو اصل عملی و لا غیر. بفهم
اصل یعنی اون چیزی که در مقام تغییر به
تمام واقعیت ساز، واقعیت کاشف نیست،
منجز
و معذر، همین کاشفیت از واقع نداره.
چطور اوقلا ندارن همچین
چی؟ شما بررسی کنید دارن یا نه. یه بحثی نبودید کردیم، گفتیم اوقلا وقتی که در مقام تحیرن یه طرفی رو میگیرن، مثلا استصحاب میکنن، این استصحابه به خاطر ظن به اینه که او حالت قبلی خودی که سر جاشه، یعنی بنای واقعی میگذارن که او حالت سر جاشه، میگن چون تو الان بوده بعدن هم هست، مثل کاری که من امروز سر کلاس کردم اومدم سر همین کلاس، نه اینکه ابقاء ما کان کردم به معنای استصحاب تعبدی، نه شاید هم دیشب شک کردم که خنده راهی نوره نفعه تحتیل باشه مثلا. خب اما اومدم، این اومدن این چی؟ یعنی بنای واقعی گفتم واقعا خونه اگه بود میگفتن به می شک هم ببین اگه بود که به میگفتن فالا اینقدر با خودم این نجوا را ولو یه ثانیه بشه کردم که زن به این پیش اومد دارم که فرد کلاس هست و اومدم. استصحاب چیه؟ تو شک داری به حالت جدید، اصلا معلوم نیست که حالت سابق واقعا باقی مونده باشه، اما از جانب شاره گفته برو اشکال ندار، تعبدن من میپذیرم. چنین چیزی اوغلا دارن یا نه؟ شاید بگیم دارن، نمیگم ندارن، بزنن با این توضیح که اول دادم گفتیم ندارن، حالا شما ببینید دارن یا نه، براءت دارن به معنای تعبدی کلمش. ببین براءت عقلی که دارن در واسر اون نیست، براءت دارن، استصحاب به این معنا دارن، استصحاب مخصوصا
سرش
یه سوال
باید داشته
باشه جانم، نسبت به کلیت اوغلا مثلا
اوغلا باید یه رابطه عبد مولایی باشه،
اشکال نداره باشه. یه عبد مولایی اصلا همین که شما اصلا همین رو توی شرکت در نظر بگیر، یه شرکت که من میخوام یه کاری که قبلا مولام بهم گفته رو الان انجام بدم، اصلا روایت استصحاب هم بذار کنار، این که من اون کار رو با اینکه شک کردم که هنوز میخواد یا نه انجام میدم از چه بابی؟ یه اصل تعبدی وسط وجود داره یا نه؟ عقلم میگه بابا خود که گفته دیگه ادامه بده. بعد این عقله که داره اینو میگه، داره میگه از باب این که در مقام تحیری همون حالت سابقه رو انجام بده، یا یه زنی برات ایجاد میشه که نه همون باقیه، اگه بود بهم میگفت X Y Z این سیر. آیا می توانیم تصویری از حکم عقل در حوزه تعبدی بکنیم برای استصحاب یا نه؟ شاید بشه. آیا مظفر، آیا سید؟ آیا مظفر داریم میگیم بله میتونیم.
ولی بازم اصل عملیه.
اصلا میگه اصل عملی داریم. پس آیا مظفر داریم میگه اصل عملی در اوغلا داریم. تمام. خب. شاید بستگی به دلیلی داره. تو حجیت خبر رو باید دیدیم دلیل اجازه رو به ما میده، اما لزوما اینطور نیست که همیشه که درسته که ما تو تنبیهات بله بله ما گفتیم زنون خاصه اندت تمکن من القطع اینطوره، اما اگه توی یه موردش دلیل خاص داشته باشیم دوباره چی؟ اما دوباره بررسی کنیم. این حرف خوبیه که میفرمایید. خب الاقوال فی الاستصحاب، آقا تو استصحاب در جلد سوم رسائل یه سری اقوال 11 تا قول بیان شده، بیشتر هم از هر باب آن مظفر رو همون بحث عبارت استصحاب رو کپی میکنه اینجا. من عبارتشو نمیخونم، فقط چند تا از اقوال مهم اشاره میکنم. تو استصحاب اقوال مختلفی هست، اقوال مختلفی در استصحاب داریم. شیخ اینا رو استقصا کرده از کتب فقهی اصولی که اصولیون ما چی میدیدن استصحاب رو خواستن حجت بدن. بعضیا مطلقا حجت میدونن، چه در موضوع چه در حکم، چه حالت سابقت عقل باشه چه نباشه، چه قاعده مقتضی و رافع باشه چه نباشه، حالا بعدن توضیح میدم. بعضیا مطلقا حجت نمیدونن که بیشتر اهل سنتن. بعضیا تفصیل قائلن بین امر عدمی و وجودی، بعضیا تفصیل قائلن بین امر خارجی و حکم شرعی، گفتن تو حکم تو امر خارجی استصحاب داریم تو حکم شرعی نداریم. بعضیا تفصیل قائلن بین حکم شرعی جزئی و کلی، گفتن تو جزئی داریم تو کلی نداریم. انواع مختلف. دو قول مهمتری که قول اول الحجیت مطلقا که قول مظفر در تمام حالات استصحاب داریم، قول اخوند و مرحوم مظفر. و قول نهم بیاردش که قول شیخ. شیخ میفرماد استصحاب زمانی حجته که ما یقین به مقتضی داریم و شک در رافع. یادتونه قاعده مقتضی مانعه که مظفر گفت اون استصحاب نیست. شیخ همونو میگه چیه؟ مدلول روایات استصحاب. یعنی چی؟ این بعدن صفحه 630 خورده مفصل بخواهی بخونه، فقط اینجا اشاره است بهش. مرحوم شیخ معتقده که این روایات برای ما جای استصحابو ثابت میکنه که مستصحب شما توان باقی موندن ذاتی داشته باشه. مثل یه فیل، چه میدونم توی اتاق مثلا شما یه انسان که به طور معمول 70-80 سال اگه اتفاق پیش نیاد 40-50 سال عمر کنه. حالا تو 10 سالگی دیدیش، اقتضاء باقی موندن رو ذات این دار. تو اگه یقین به مقتضی بکنی ولی شک در رافع کنی، حالا یا شک در موجودیت رافع یا رافعیت موجود، بعدم میرسیم دار. یعنی آیا یه تصادفی کرد، یه بیماری بدی گرفت که بمیره، توی جنگ اتفاق افتاد که این بمیره، شک داری آیا تو جنگ اوکراین این هم بود مثلا، اینجا همون یقین سابق تو استصحاب میکنه. شیخ میگه اگر شک در مقتضی کردی دیگه استصحاب جاری، یعنی یقین داشتی و مقتضی یه دفعه شک کردی که نه مثلا یه حیوان دیگه بودی، انسان حیوان، یقین داشتی که اقتضای مثلا 20 سال عمر کردن داره، تحقیقات کردی شک در مقتضی حاصل شد، این شک در مقتضی هم حتی این نباید قاعده تبدیل به قاعده یقین نباید بشه. مثال باید بهتر بزنم، شما یقین به مقتضی داشتی تو زمان سابق، امروز که 5 سال گذشته یقین به مقتضی دیگه نداری که الان مقتضی ادامه الان در اون موجود باشه، یعنی شک در مقتضی داری. ایشون میفهمد تو این حالت استصحاب دیگه جاری نیست. شما یقین به مقتضی یعنی اون توانمندی ذاتی ادامه اون حکم، او باید باشدش. شک در چیه؟ شک در رافع. شیخ میگه در اینجا استصحاب حجته. بعدن این رو مظفر توضیحی داره که منظور شیخ از مقتضی چیه و رافع چیه. شما در پایان وقتی روایات همه رو گفت، در پایانشون خدمت شما که عرض بکنم به همین مطلب هم میرسه. بعد میرسه همش استصحاب باید نه شیخ اصلا معلوم نیست که اونا رو قبول کنه. الان داره تو روایات اینو میگه. حالا تو روایات میرسیم، اونجا بحثش جالب میشه که آیا از دل روایات ما میتونیم مطلق استصحابو در بیاریم. دعوای آقای مظفر با شیخ هم تو چیه؟ تو خود روایات. یعنی آیا روایت دلالت بر این مطلب دارد یا خیر؟ دقت کردی؟ آره. اما مظفر میفهمد که اینجا خیلی اقوال زیاده، دعوا هم خیلی زیاده و خدمت شما که عرض بکنم یه تفصیلی هم از شیخ میاره که دیگه میگم کار به این نداریم. بحث بعدی که آقای مظفر میخواد بحث بکنه بنا و غلاست، آیا مظفر تا اینجا استصحاب رو تعاریفش رو اقوالش رو فرمود؟ مسئله بعد آیه مظفر ادله است. ایشون چهار دلیل بر استصحاب اقامه میکنه. اول بنا و غلا رو، بعد دلیل عقل رو، بعد اجماع رو، و بعد هم اخبار که کل و عمده بحث رو چهارمیه. تمام ثقل بحث، یعنی عمده ثقل بحث رو چهارمیه. خب بنا عقل میخواد چی بگه؟ تو الان خوندیم تو اصالت و ظهور، تو حجیت خبر واحد، وقتی میگفتیم بنا عقل بر یه مطلبی دارین، میگفتیم چی؟ میگفتیم دو تا چیز بس ثابت شه. یک، واقعا بین عقلا چنین سیره‌ای به نام سیره ایکس وجود دارد، عمل به خبر واحد زنی، عمل به ظهور ولو احتمال خلافی دوش بدن، این وجود دارد. دو، شارع با این عقلا هست یا متحد المسلک باشون، خودش هم داره از این استفاده میکنه، میتونه اگر این سیره سیره اشتباهی باشه بهشون بگو تذکر بده و نهی بکنه، و این کارو نمیکنه. آقای مظفر میفرماد لذا تو حجیت قول لغوی یادتونه، اصلا با شعار متحد مسلک هم نیست که بخوایم از سکوتش رضایت رو مثلا استفاده کنیم، مگر از باب نهی از منکر که ایشون گفت نهی از منکر هم باید ببینیم که مثلا تو قول لغوی اصلا جاری هست یا نه. اما اصلا کسی میرفت تو زمان به قول لغوی مراجعه کنه برای فهم مثلا روایات و اینا؟ اما تو خبرواهی چی شد؟ این شد که این اتفاق داره میفته، شعار خودش هم عامله، اصلا به این عمل میکنه، خبرها رو همینطوری رد و بدل میکنن، به مرعا و مسمع اوه، اصلا همینطوری کسایی که من از امام صادق سوال میپرسن میرن تو شهرشون میگن. لذا یک سیره مستمره به این عقلا وجود داره به نام عمل به خبر شارع، به مرعا و مسمعش داره این اتفاق میفته. ولم یردع انها یا انها از این سیره، پس این سیره حجت. هر کدوم از این مقدمات مختل بشه به ناقلا دیگه اونجا حجت نیست. اینه یک کسی ثابت کنه که صغرا غلطه، کی گفته به این عمل میکنن ناقلا؟ یک. دو، یا بگه عمل میکنن، کی گفته شارع به مرعا و مسمعش بوده؟ سه، نه به مرعا و مسمعش بود ولی لم یتمکن من النهی، به خاطر تقیه یا هر مشکل دیگه شارع نمیتونه نهی. مثلا زمان امروز سیر عقلائیه وجود دارن، امام زمانم میبینه اما امکان نهی وجود نداره چون زمان غیبت. لذا تمام مقومات بعد کنار هم قرار بگیرن تا سیره عقلا حجت بشه. حالا هم در مقدمه اول که سیره عقلائی نست، هم در مقدمه دوم که شعار با اونها متحد المسلکه و موافقه، علما مناقشات کردن اینجا که مظفر همش رد میکنه و آخر سیره عقلا رو در حجیت خبر واحد در حجیت استصحاب میپذیره و میارتش تو همه اصل عملی هم که خودش میفرمود. این خیلی مهم میبینید. و قبل ان ندخل فی مناقشه الاقوال و ترجیح بینها، ایشون میگه خب یه سری اقوال گفتم بعدا میخوام بگم کدومشو میخوام بپذیرم، اما قبلش خیلی کار خوبیه. ایشون میگه قبلش میذاره ادله رو بررسی کنیم ببینیم ادله کشش استدلالشون چقدره، تا ببینیم کدومی که اقوال درسته. ما که خودمون نمیخوام چیزی بگیم، ادله رو میخوام ببینیم دلالتشون بر چیه. و قبل ان ندخل فی مناقشه الاقوال و ترجیح بینها، ينبغي ان نذكر الادله على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته. مناسب است که قبل از اون ما ذکر کنیم ادله بر استصحاب رو، اون ادله‌ای که قائلون به استصحاب به حجیت شکار کردن تمسک کردن. لنناقشها، تا بتونیم این ادله رو درش بله مناقشه کنیم. و نذکر و مدا دلالتها، و ذکر میکنیم سعه و کشش دلالی این ادله. خب ادله الاستصحاب، الدلیل اول بناء العقلاء. ببینید لا شک فی ان العقلاء من الناس علی اختلاف مشاربهم و ازواقهم جرت سیرتهم فی عملهم و تبانوا فی سلوکهم العملی علی الاخذ بالمتيقن السابق. آقا عقلاء رو ببین، همیشه آیه سید به اون متيقن سابقشون عمل میکنن، میان به این کلاس. خونهشون احتمال داره عوض بشه، شهر که میرن نمیدونن دوباره یه سرچ بکنن خونه ما کجاست، میرن سراغ هم خونه قبلی. اون رستوران شاید عوض شده باشه، همه چی بافت اونجا رو عوض کردن، ولی باز اونجا رو میرن مثلا بنا بر حالت سابقه بنا میذارن، بله مگر اینکه یه ضمن جدی یا یقینی حاصل کنه که عوض شده حالت سابقه. این در شک لاحق فی بقایی و علا ذالک قامت معایش العباد، اصلا معیشت زندگی مردم بر این اساسه. فرض کن از فردا نخواهیم به این عمل کنیم دیگه هیچ جا نمیتونیم بریم. ولو لا ذالک لختل نظام الاجتماعی، نظام اجتماعی از بین میره اگه این نباشه. ولما قامت لهم سوق و تجارتون، هیچ سوق و تجارت دیگه باقی نمیمونه. و قیل ان ذالک مرتکز حتی فی نفوس الحیوانات فالطیور ترجع الی اوکارها والماشیه تعود الی مرابضها. آقا تو حیوانات هم هست، طیور برمیگردن به آشیانه هاش، ماشیه اونایی که حرکت رو زمین میکنن برمیگردن به چی؟ آغل و چی میدونن محل زندگی و فلانشون. حتی ایشون میگه دیگه یکم خنده داره دیگه، حیوانا مسئلهشون استصحاب نیست، من نمیاد حالت سابقو بنا بذاره، این غریزشون. ولیکن هاذا تعمیم للحیوانات محل نظر، بل ينبغي ان يؤد من المهازل، یه کمی شوخیه دیگه، جوکه ایشون میگه، لعدم حصول الاحتمال عندهم، چون اصلا حیوانی حالت احتمال و یقین توش نیست. حتی یکون ذالک منها استصحاب، بل تجری فی ذالک علی وفق عادتها به نحو لا شعوری، به یه نحو غیر اختیاری عادتشون اینه، یعنی غریزی. تی خودش محل بحثه، یعنی کمی حیوان شناسی بعد بکنیم ببینیم چقدر. و علا کل حال فان بناء العقلاء فی عملهم مستقر علی الاخذ بالحالت السابقه عند الشك فی بقاء، هر وقت شک در بقا میکنن به همون حالت سابق اخذ میکنن. فی جمیع احوالهم و شؤونهم، همه احوالشون همه شؤونشون داره بزرگش میکنه، میگه اصلا کلا ذات زندگیشون بر اینه. این لختل نظام اجتماعی برای چی بود؟ تا بکنتش مثل اثار تو ظهور و خبر واحد اونا رو بردار، منهدم میشه نظام اجتماعی. و توجه مع الالتفات الاز کجا بود؟ فی جمیع احوالهم و شؤونهم، نکته مهم البته، نه مثل حیوانات به نحو لاشعوری، بلکه مع الالتفات الازاری که حواسشون هست که دارن حالت سابقه رو ادامه میدن، ولو سریع اتفاق بیفته تو ذهنشون، و توجه الی، توجه میکنن به این مطلب. و اذا ثبتت هذه المقدمه ننتقل الى مقدمه اخرى. خب همیشه این صغرا که درست میشد میرفتیم توی کبرا. کبرا چی بود؟ فنقول ان الشارع عملا اوغلا بل رئیس اوغلا فهو متحد المسلک. یک کمی عبارات آقای مظفر تو دلیل عقل و بنا اوغلا با هم قاطیه. این رئیس اوغلا و اینا مال اینجا نیست، اشکال نداره گفته بشه ولی مال اینجا نیست، اینجا فقط عدم رد مهمه نه اتحاد مسلک. اون مال دلیل عقله که میگیم شارع هم احد العقلا است، پس همون حکم همه عقلا رو داره. نه دیگه، این یه بار بحث کرد فوق شارع مثل اصالت و زور، تو عبارت شیخ هم همینه، اصالت و زور نمیشه ردش کرد، اینم همینه، این بناء جهان شموله اگه درستش بتونیم کنیم، اما اصلا قابل رد نیست، میشه ردش کنیم. شارع بعد از، یاد تو اصالت و ظهور گفتم شارع بعد از اصالت و ظهور تازه میاد حرف میزنه، نمیشه اصالت و ظهور منتفی. فاذا لم یظهر منه الرد علی ان طریقتهم العملیه، اگر ردی از طریق اینها نبود، این طریق عملیشون، یسبت علی سبیل القطع، قطع میکنیم که انه لیس له مسلک آخر، که شارعی مسلک جدایی نداره غیر مسلکهم. اینجا درست شد، نه اینکه قبلش بگیم متحد المسلک بعد بگیم حالا که رد نکرد مسلک دیگه نداره، نه، از عدم و رد میرسیم به اتحاد مسلک، این مهمه ها. و الا لزهره و بانه، اگه بود، اگه شعار نهگروخ ما میگفت بانه روشن میشد، و لبلغ الناس، به مردم میرسوند این پیام رو، یا به مردم این پیام میرسید. و قد تقدم مثل ذالک فی حجیت خبر الواحد. خب و هذا دلیل کما ترا یتکون من مقدمتین قطعیتین. آقا این دلیل از دو تا مقدمه قطعی درست شده، یک ثبوت و بناء العقلاء علی اجراء الاستصحاب، صغرا کبرا کشف هذا البناء عن موافقت الشارع و اشتراک الشارع مع العقلاء، این که این بنا داره کشف میکنه از اینکه شارع هم با العقلاء متحد المسلک. و قد وقعت المناقشه فی المقدمتین معا، آقایون اومدن هر دو تا مقدمه رو درش مناقشه کردن. و یک فی فی المناقشه ثبوت الاحتمال، آقا هر استدلالی رو خواستی رد کنی فقط لقف کن زیر پاشو همین بطر الاستدلال، دیگه حجیتش نمیتونه قطعی باشه، کافی شک توش ایجاد کن تمام شد. فیبطل به الاستدلال اگر احتمال بیاد، لأن مثل هذه المقدمات یجب ان تكون قطعیتا، این مقدمات باید قطعی باشه، قطعی نباشه که نمیشه، خبر واحده درست خودش مفید ظنه اما حجیتش قطعی بود. کل ما بالعرض لابد و اینتهی الى ما بالذات، باب حججمون رو بر این اساس تأسیس کرد. و الا فلا یثبت بها المطلوب، و یعنی مطلوب اصلا ثابت نمیشه که حجیت استصحاب باشه. ولا تقوم بها للاستصحاب و نحوه حجتون، و برای استصحاب و مثل استصحاب دیگه حجتی قائم نمیشه. اما الاولا، ببینید مقدمه اول، فقط ناقش فیها استادنا الشیخ النائینی، مرحوم النائینی گفته آقا اولی باطل، یعنی چی؟ به ان بنا علی اوغلا لم یثبت الا فیما اذا کان شکف رافع، اوغلا اینطور نیست که حتی وقتی در مقتضی شک کنن استمرار بدن، اگر اینجا بمبارون شده باشه آقا گفتنی مدرسه بمبارون شده، حالا شک داره که این کلاس هم شده یا نه، اگه شک در مقتضی کنن شاید توقف کنن و ندارن دوباره بیان اینجا استصحاب کنن. لذا آقای نائینی میخواد بگه که بنا اوغلا معلوم نیست که جاری باشد بر چه چیزی، بگو بر چه چیزی، بر مطلق بقاء یقین سابق، بلکه شاید فقط بر قول شیخ دلالت کنه، یقین مقتضی شک در رافع. اما اذا کان شک فی المقتضی فلم یثبت منهم هذا البنا، این بنا دیگه از اینا ثابت نیست. الا ما سیأتی من معنی المقتضی و رافع اللذین یقصدهما الشیخ الانصاری، بنابر توضیحی که بعداً از مقتضی و رافع میدیم که شیخ میفرماید، فیکون بناء العقلاء هذا دلیلا علی تفصیل المختار له، اگه بنا العقلاء بخواد حجت باشه این آینی میگه، اگه بخواد دلیلا باشه چیزی رو ثابت کنه حرف شیخ رو ثابت میکنه، و هو القول التاسع که قول نهم بود، ولا یبعد صحت ما افاده من التفصیل فی بناء العقلاء، ایشون میگه بعید نیست حرف ایشون این تفصیلی که تو خدمت شما که عرض کنم بناء العقلاء داده، بل یکفی احتمال و اختصاص بناءهم به شک فی الرافع، کافیه که بگیم احتمال بدیم بناء العقلاء تو بقیه مطالب جاری، همین که احتمال بدیم بقیه مطالب از بین میره، قدر متیقنش میشه چی؟ شک در رافع. آقا بناء العقلاء دلیل لفظیه، به قدر متیقنش اکتفا میکنیم، دلیل لفظیه که میتونیم روش اطلاق عموم جاری کنیم، دلیل عقلی همیشه همون جایی که ثابت و قطعیه، بقیهشو نمیتونیم بریم. و مع الاحتمال یبطل الاستدلال کما سبق، اگر احتمال از بین بره استدلال هم از بین بره کما سبق. مقدمه دوم چی؟ کبرا. و اما المقدمه الثانیه فقط ناقش فیها شیخون الاخون فی الکفایه به وجهین، تمام شد. مقدمه دوم هم آخون در کفایه به دو وجه نقدش میکنه، و نذکر جواب انهما، ایشون دو وجه رو میگه بعد جوابش رو هم میگه که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد اگه بشه حکم اوغلا. حالا چون آخرشیم شاید من بعضی عبارات رو دیگه نخونم، فقط مطالب رو بگم، عبارات رو بخونم مثلا نکات رو بفرمایید. آره بعدش هم انشاءالله حکم اوغلا و اجماع. سلام و بفرست.